دو هشت که خودشون رو معرفی نکردن.
سلام، خسته نباشید. در خصوص سوالتون میخواستم بگم قدیمی ترین سند حاضر از دریانوردی ایرانیان سندیه از گل پخته که در حفاری های ناحیه چقا میشه خوزستان به دست آمده و این گوچه مربوط به دوران قبل از پیدایش خطیم باشه. خیلی ممنونم. گوهر کرمی دارم خانه از کرمانشاه، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
همین الان بریم سراغ یکی از خبرنگاران ما، جناب آقای هاشمی که در بندر مستقر هستن، قرار از حال و هوای اونجا برامون گزارش بدن. سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ما امروز شاهد بازگشت غرورآفرین ملوانان نیروی دریایی ارتش بودیم که بعد از نزدیک به 8 ماه دوری از وطن و تقریبا چرخیدن یک دور به دور به اطراف کره زمین، یعنی به صورت 360 درجه و کامل، امروز به وطن برگشتن و واقعا حس و حال عجیبیه اینجا. من اینجا کودکی رو دیدم که در روی دستان بر روی دستان ملوانان نیروی دریایی بود که هنوز برای اولین بار روی ناوگروه ناوشکن دنا پدرش رو ملاقات کرد. یعنی
ارزم
به خدمت شما که بله، ایشون این کودک 2 ماه بعد از اینکه پدرش اعزام شده به سفر دنیا اومدن و امروز 6 ماهه بودن و روی ناوشکن
چقدر دیدنی بود.
بله، روی ناوشکن دنا پدرشون رو دیدن. مادری رو دیدم که تقریبا اگر که اشتباه نکنم طبق گفته های خودشون از سال 57 فرزندانشون رو توی راه انقلاب هم شهید داده بودن و الان پسرشون و امروز پسرشون روی ناوشکن دنا بود، یعنی در ناوگروه 86 بود.
بله.
یک صحنه‌ای که خیلی برای من جذاب بود همین مادر بود. این مادر لحظه‌ای که ناوشکن دنا پهلو گرفته بود با گل از پایین برای ملوان‌ها گل پرتاب می‌کرد.
بله، یعنی
اصلا واقعا فضا خیلی دیدنی بود.
ما بغضمون
یعنی
گرفت.
نه سلامت بشید. من واقعیت خودم چون توی حوزه دفاع مقدس تحقیقاتی داشتم، یعنی دقیقا اون لحظه بازگشت رزمنده های دفاع مقدس میدان نبرد رو که مادرها به استقبال می اومدن و اون لحظه که حتی داشتن عزیزانشون رو می فرستادن برای اون دوران جنگ تحمیلی، همون صحنه ها برام تداعی شد. حقیقتا به نظر من نیاز هست که خیلی بیشتر از این به این ناوگروه 86 پرداخته بشه و امروز ما شاهد صحنه های واقعا غرورآفرینی بودیم. بنده خودم تا الان که در خدمت شما چندین بار اشک ریختم با تصویرهایی که اونجا دیدم.
بله، من همینطوره. خواهش می‌کنم آقای مؤمنی، خواهش می‌کنم اگه سوالی دارین.
بله، منم خدمت شما سلام می‌کنم آقای هاشمی و این توصیفاتی که داشتید می‌کردید، خب این حالا هوا رو برای ما هم تداعی کرد.
بله، واقعا.
دقیقاً چه ساعتی لحظه ورودشون بود اینا؟
والا ما نزدیک هلوش ساعت 11 اگر اشتباه نکنم، بین ساعت 10:30 تا 12، یعنی دقیقاً شاهد پهلوگیری ناوشکن دنا بودیم.
بله.
یعنی از ناوگروه 86 که این دوستان و ملوانان با یک استقبال بی‌نظیری، یعنی
بله،
خود امیر ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان کشوری و لشکری توی مراسم استقبال حضور داشتن.
بله.
و به استقبال ملوانان ناوگروه 86 رفتن.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
بسیار سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنیم. برقرار باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سلام و درود مردمان این دیار، از زن و مرد، پیر و جوان، زیر سایه پرچم پر افتخار ایران، بر دلاور مردان و دریا دلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
هستم.
فرمانده ناوگرو صحبت میکنه. افتخار دارم خدمت همه شما همرزمانم در ناوگرو 86 نداجا عرض کنم که در حال حاضر ما به سلامت و پس از انجام موفقیت آمیز دریانوردی دور دنیا وارد آبهای سرزمینی کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران شدیم.
در این لحظه هم امیر تقی‌خانی پشت خط ارتباطی ما هستن، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام امیر، وقت خوش.
بله سلام علیکم، روزتون بخیر، من در خدمتتون هستم.
برقرار باشید جناب آقای مؤمنی، کارشناس محترم برنامه هستم، بفرمایید.
بله منم خدمت شما امیر سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بله خواهش میکنم، بنده خدمت شما سلام دارم.
زنده باشین.
روز بخیر میگم خدمت شما، در خدمت شما.
هم تبریک میگم به شما، به ارتش و به کل ایران بازگشت این ناوشکن رو به کشور عزیزمون. کمی درباره جزئیات این سفر توضیح بفرمایید که بیشتر در جریانش قرار بگیریم.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید فرمانده معظم کل قوا، خب با اون نگاه بلندشون از سالها قبل، یعنی شاید بگم از همون اوایل پیروزی انقلاب، برای اینکه ما باید روی پای خودمون بایستیم،
بله،
چی داشتن و به مرور این موضوع خب مورد تاکید ایشون قرار گرفت که باید ما در دریاهای آزاد هم حضور قانونمند و در واقع اختراع‌آفرین داشته باشیم.
بله.
خب این حرکت از سالها قبل آغاز شد با اعزام ناوگروه‌های ما برای مقابله با تروریست دریایی و دزدان دریایی.
بله.
و بعد ما الان بیش از 90 ناوگروهمون در به سال مأموریت های مختلف در طول این 25 سال در واقع حضور پیدا کردن.
بله.
و خب ما در دو سال گذشته ناوگروه 75 رو داشتیم که نزدیک 45,000 کیلومتر در واقع طی کرد و تا سن پترزبورگ رفت و بعد از اون یک گام خیلی بلندتر، یک مأموریت تمام عیار به دور کره زمین.
بله.
با بیش از 62,000 کیلومتر مسافت و عبور از 4 اقیانوس، 4 قاره و 5 تنگه راهبردی با هدف نمایش اقتدار ایران و ایران اسلامی و مردم عزیزمون و اجرای مأموریت‌های اطلاعاتی، آموزشی و عملیاتی و در واقع محک زدن دوباره توانمندی‌های نیروهای جوان و مجربمون در کنار هم دیگه برای یک مأموریتی که از نگاه خیلی از کارشناسان یک مأموریت نشدنی و بسیار دشوار و حتی غیر ممکن تلقی می‌شد.
درسته.
خب این فکر علنی شد و بعد باز به عرض فرمانده معظم کل قوا رسید و ایشون هم تعبیر کردن که کار بسیار خوبی است، باید.
بله.
در واقع اقتدار ایران و ایرانی در واقع به جهان.
بله.
ارائه بشه.
بله.
و از تقریبا نزدیک به 7.5 ماه، نزدیک 8 ماه پیش این سفر آغاز شد با ناو ایرانی دنا و ناو پشتیبانی ناوبندر مکران.
بله.
خب یه کار بسیار بزرگ با توجه به اینکه شما در نظر میگیرید وقتی 8 ماه یک سفر دریانوردی میخواد انجام بشه، بایستی به لحاظ پشتیبانی سور، قضا، مسائل در واقع درمانی، ورزشی، عقیدتی، تمام اینها بایستی کنار هم باشه تا بتونه این مأموریت به شکل مناسبی انجام بشه.
بله.
با یک برنامه ریزی خیلی خوب به لطف خدا این کار به شکل شایسته دنبال شد و خب امروز تعداد زیاد خانواده ها آمدن استقبال همسرانشون.
بله.
فرزندان آمدن استقبال پدرانشون و یک شرایط خیلی زیبا و احساسی و بسیار.
بله.
جالبی بود و فردا هم انشالله قرار است که با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی دریایی، تعداد قابل توجه از مقامات کشوری و لشکری، تعدادی از وابستگان نظامی و خانواده ها رسما این جشن بزرگ اقتدار
به امید خدا
در مراسم بزرگی چقدر منطقه یکم دریایی در بندر عباس داریم برگزار
میشه. بسیار خوب،
بسیار سپاسگزاریم. تبریک میگیم باز هم و درود به شما و درود به همه دریادلانی که این روایت پر افتخار رو آفریدند. تبریک میگم خدمت شما و درود به شما و درود به همه دریادلانی که این روایت پر افتخار رو آفریدند. با شما خداحافظی میکنیم.
ندارم اگه باز مطلبی هست، اگر
بسیار سپاسگزار هستیم. بله متاسفانه لحظه های آخر صدای ما رو نشنیدن. گفتگو تلفنی کردیم با امیر تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اوج شکوفایی تمدن ما ایرانی ها در سابقه چند هزار سالی ملت ما در دوره هخامنشیان و در زمان داریوش اول رخ داد، زمانی که ایرانی ها توانستند همزمان با افزایش قدرت زمینی، قدرت دریایی ایران را هم توسعه دهند و ایران صاحب بزرگترین ناوگان دریایی تجاری و نظامی در جهان شد. حالا بعد از 2500 سال اگر علاقه داریم به دوران پرشکوه خودمان از نظر اقتصادی و قدرت نظامی برسیم، لازم است امنیت، فرهنگ و اقتصاد دریا محور را نهادینه کنیم. دریایی که بیش از 90% کل تجارت جهان از طریق آن انجام می شود. بر همین اساس هم هست که مقام معظم رهبری در سال 88 نیروی دریایی ارتش را یک نیروی راهبردی خطاب فرمودند.
به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود.
حال اگر توسعه مد نظر حاصل بشود، آثار راهبردی برای کشور و ملت ایران خواهد داشته. اکنون در سال 1402 نیروی دریایی ارتش ایران برای اولین بار در تاریخ کشورمان توانست در بزرگترین سفر دریایی نظامی تاریخ ایران با عبور از کنار بیش از 22 کشور جهان، پهلوگیری در 6 بندر مهم و طی کردن یک مسیر 62,000 کیلومتری با طلایه‌داری نافشکن تمام ایرانی دنا، علاوه بر برافراشته کردن پرچم ایران در کل جهان، این پیام را به جهان صادر کند که ایران به عنوان یک قدرت دریایی دوباره در عرصه بین المللی دریاها ظهور پیدا کرده است. جالب است بدانید که میانگین سنی دریانوردانی که در سفر دور دنیا در ناوگروه ایرانی حاضر بودند کمتر از 30 سال است و این یعنی این نسل جوان قرار است آینده‌ای روشنی را برای ایران و امنیت اقتصاد ایران در دریاها رقم بزند.
خب بریم سراغ پیامک ها. در حالی که ساعت 13:42 است، اینجا هم رادیو فرهنگ، برنامه زنده سرزمین من رو میشنوید. دوستی آقای مرتضی خیری از دشت زیبای قزوین گفتن که هخامنشیان بوده. دوست دیگری آقای سعید از شوشتر گفتن در دوره هخامنشیان بوده. و باز هم آقای ناصر حاتمی از ایلام گفتن هخامنشیان بوده. بله دوست دیگری آقای از رفسنجان، آقای رکنی گفتن که به دوران پیش از پیدایش خط مربوط میشه. سرزمین من سلام به آقای بله شاهین از آقای اکبری از شاهین شهر اصفهان گفتن که هخامنشیان. خب بریم یکی دیگه هم بخونیم. 0990 پایان شماره 94 گفتن دوره هخامنشیان. شبش هم دیگه نمیتونید دیگه به پرسش برنامه پاسخ بدید، چون که دیگه به ساعت 13:43 رسیدیم و برنامه هم تقریبا دیگه رو به اتمام هست. انشالله قرعه کشی میشه، ببینیم که چه کسی برنده امروزمون هست. فرزانه احمد نژاد هم پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام خانم حسینی، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم آقای مومنی هم تشریف بیارن.
درود جناب مومنی عزیز، خرسندم که باز هم در خدمت شما شبکه و شنوندگان عزیز هست.
زنده باشید. امروز قراره کجا بریم با شما آقای احمد نژاد؟
امروز قرار هست که به حوضه علموت غربی بریم و در رابطه با دژ فوق‌العاده لمسر صحبت کنیم.
بله بفرمایید. برای چه دوره ایه؟
عرضم به حضورتون که ساختار اصلی این دژ به احتمال خیلی زیاد در دوره ساسانی پیریزی های انجام شده باشه، ولی کن اون شاکلی که امروزه ما تحت عنوان دژ میشناسیم بدون تردید متعلق به دوره حضور اسماعیلی ها در علموت هست.
بله.
این منطقه منطقه‌ای که خب به لحاظ صعب العبوری و استراتژیکی منطقه بسیار ویژه‌ای هست. دسترسی به اونجا همین امروز هم با ماشین و وسایل نقلیه کار راحتی نیست. حالا شما حساب بکنید زمانی که در گذشته حالا لشکرکشی میخواست صورت بگیره، بحث تدارکاتی که اینها میداشتن که خودشونو به پایین دژ برسونن یک سوی ماجرا بوده، و عدم دسترسی راحت به این دژهایی که مربوط به دور اسماعیلی هست خودش هم یک داستان دیگری بوده.
بله.
ما در اون منطقه دژهای متعددی داریم که خب راجع به بزرگترین اینها یعنی قلعه اسماعیلی حسن صباح ما صحبت کردیم. با توجه به ویژگی های قلعه ها، خب اینا هم اومدن بر روی در واقع یال یک رشته کوه این رو ایجاد کردن. در کنار این دو تا رودخانه هست، واقعا دسترسی و رسیدن به این کار بسیار سختیه. همین الان هم به ویژه از جبهه غربیش تقریبا با وسایل مدرن امروزی هم نمیشه بهش دسترسی درستی داشت. این در واقع قلعه دارای سه بخش اصلیه در قسمت غربی که بزرگترین قسمت اونجا هم هست، محل حاکم نشین و دژ اصلی ساخته شده. در قسمت در واقع مرکزی یک سری تأسیساتی هست مثل آب انبارها و انبارهایی که برای قلعه در نظر گرفته شده، و در قسمت شرقی هم یک سری تأسیساتی که به احتمال خیلی زیاد نگهبانها در اینجا بودن. به لحاظ کاربری این دژ میتونیم بگیم که کاربری اصلی این دژ حالت ساپورت و در واقع تجدید قوا و یه آموزش رو داشته برای گروه اسماعیلی که بتونن در اینجا به هر حال اون مسائلی که مد نظرشون بود رو آموزش ببینن و به لحاظ سیاسی و همچنین نظامی آموزش های لازم رو ببینن.
بله. آقای احمد نژاد، خود این نام قلعه لمبسر احتمالا یکی از کلمه های بومی اون منطقه باید باشه، درسته؟
بله،
همینطوره. جایی پیدا نکردم، بفهم.
این منطقه در واقع سر به معنی خب بلندی هست و خب. لمب هم به معنی جای تختی هست.
بله.
چون در قسمت در واقع شمالی اینجا یک محل تختی هست، به احتمال خیلی زیاد این واژه به خاطر تخت بودن منطقه و جبهه شمالی که در این قلعه وجود داره لمبسر نامید.
در واقع مثلا میتونیم بگیم یک تختگاه بلند مرتبه،
تختگاه بلند مرتبه بوده و صاف هم هست.
بله.
عجیبه، یعنی من چون خودم اینجا رو رفتم دیدم.
درسته.
صاف بودن اون منطقه خب توی اون این قسمت توی اون منطقه کمی دور از ذهنه، ولی خب به هر حال به عنوان یک پدیده طبیعی وجود داره.
بله، سپاسگزارم از شما آقای احمد نژاد که ما رو امروز با یک قلعه و یک اثر دیدنی دیگر آشنا کردید.
درود بر شما، خدا حافظ.
ارادت دارم، قربان شما، خدا نگهدار.
الان بریم سراغ جناب آقای رضا مختاری اصفهانی که پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حسینیان و شنوندگان محترم سرزمین من.
خواهش می‌کنم. آقای مومنی هم در استودیو تشریف دارن.
آقای مختاری سلام به شما.
سلام خدمت شما، پیداتون نبود آقای مؤمن دل.
زنده باشین. یه چند روزی من افتخار نداشتم خدمتتون باشم.
باشم خدمت از ما.
سلام باشین. در واقع یه چند روز من در واقع از تقویم شما عقب افتادم. حالا امروز بفرمایید که بدونیم وقایع تاریخی امروز چیست آقای مختاری.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هستش به سال 1327 که راهپیمایی مردم تهران و اجتماعشون در مسجد شاه که امروز به عنوان مسجد امام خمینی نامیده میشه در حمایت از مردم فلسطین به دعوت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی برگزار شد. خب آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی از جمله فقیهانی بود که پس از شهریور 1120 نسبت به تشکیل دولت اسرائیل واکنش نشون داد. ایشون در اربعین سال 1126 در منزلش در پامنار در یک سخنرانی از مسلمان دنیا خواستش که با مسلمانان فلسطین ابراز همدردی کنند و تا اونجایی که امکان داره به کمک اونها بشتابند. در 11 دی همون سال هم در اعلامیه‌ای از مردم فلسطین حمایت کرد و به رأی سازمان ملل مبنی بر تقسیم فلسطین اعتراض کرد و همونطور که عرض کردم در سال 1327 هم دو روز قبل از در واقع 28 اردیبهشت ایشون مردم تهران رو دعوت به راهپیمایی و اجتماع در مسجد شاه کردند که در اون زمان 30 اردیبهشت در روز جمعه بود.
بله.
و خود آیت الله کاشانی هم در این اجتماع سخنرانی کردند و وظیفه تمام ممالک اسلامی دونستن که از فلسطینی ها حمایت کنند.
بله.
و اعلام کرد که ما نیز با تمام قوا جانن و مالن نسبت به سهم خود باید از اونها حمایت کنیم و در حفظ منافع و مصالح عالی مسلمین کوتاهی ننماییم و از هیچ کمکی هم دریغ نکنیم.
یعنی از همون بعد به تشکیل دولت و در حال کشور اسرائیل مردم ایران واکنش نشون دادن.
بله.
1948 بود دیگه درسته؟
بله. و سازمان ملل در واقع رأی داد و حتی نماینده دولت ایران در سازمان ملل هم با این طرح تقسیم مخالف بود و
بله.
معتقد بود که بایستی خود مردم فلسطین در این مورد تصمیم بگیرن و به نوعی ایران در کنار دولت‌های عرب ایستادش. و نکته جالب اینجاست که حتی قبل از تشکیل دولت اسرائیل فقهای مثل آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مخالف مهاجرت یهودیان ایران به منطقه فلسطین بودند که در اون زمان تحت قیمومیت بریتانیا بودش. مناسبت تاریخ بعد مربوط است به سال 1329 که موافقتنامه نظامی میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این موافقتنامه در دولت حاجی‌علی رزمارا امضا شدش. خب بعد از اینکه با اولتیماتوم ترومن شوروی مجبور شد که ایران رو تخلیه کنه، البته سیاست‌های احمد قوام و همچنین نمایندگان ایران در سازمان ملل هم تأثیر داشتش. بعد از اون خب ما که یک طرحی به نام طرح مارشال بودش که دولت ایالات متحده به دولت‌های اروپایی کمک‌های مالی و نظامی میکرد، با وجود این که به دولت ایران هم کمک میشد اما دولت ایران معتقد بود که این کمک ها کافی نیستش. در سفری که محمد رضا شاه در اسفند 1328 به آمریکا داشت مذاکراتی انجام داد و خب میدونیم که دولت رزمارا سعی میکرد که در واقع پای ایالات متحده رو به ایران باز کنه و در این مورد محمد رضا شاه هم از اینکه اون یک رقیبی است در این سیاست برای او از اون در واقع احساس نگرانی میکرد و بر اساس اون مذاکراتی که در شاه در آمریکا کرد و خود رزمارا هم پیگیر بود این موافقتنامه در چنین روزی در سال 1329 امضا شد که ایالات متحده کمک های مالی و نظامیش به ایران رو در سطح وسیع‌تری انجام میداد. مناسبت تاریخی آخر هم مربوط هست به سال 1330 که حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری مظفر بقایی کاشانی در چنین روزی تشکیل شد. مظفر بقایی خوب از سیاستمداران کهنه‌کار ایران بودش که ایشون از اعضای حزب دموکرات قوام بود و به در واقع جزو کاندیداهای مورد حمایت حزب دموکرات بود که تونست به مجلس 15 از طرف مردم کرمان راه پیدا بکنه و بعد از احمد قوام جدا شدش. ایشون در شهریور 1328 سازمان نگهبانان آزادی رو تشکیل دادش و در دولت دکتر مصدق به همراه خلیل ملکی که از حزب توده جدا شده بود حزب زحمتکشان ملت ایران رو تشکیل داد.
بله.
به نوعی این حزب در واقع یک واکنشی به شعارها و سیاستهای حزب توده هم بود، اما بسیار. نهایت بین خلیل ملکی و مظفر بقایی هم اختلاف ایجاد شد و خلیل ملکی از حزب زحمتکشان ملت ایران جدا شد.
بسیار متشکرم از شما آقای مختاری.
خواهش میکنم.
سپاسگزاریم. مثل همیشه عالی. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بدرود.
خب فرصت برنامه دیگه رو به پایان. بله، صدای بله. یک برگزیده رو بشنویم.
بله.
الو آقای حاتمی؟
بله.
خوب هستین شما؟ برای رادیو فرهنگ برنامه سرزمین من جواب مسابقه رو داده بودین، درسته؟
بله بله.
یه بار دیگه جوابو میدین؟
دوره خامنه‌شیان.
آقای حاتمی،
بله.
چند وقت شما شنونده برنامه سرزمین من هستین؟
والا خیلی مدته. موقعی که برنامه شروع شده و از دهه 70 ما شنونده برنامه شبکه فرهنگ هستیم.
تا حالا برنده مسابقه ما نشدین؟
نه نه، ولی مسابقات دیگر شبکه فرهنگ، مثلا دوره فرهنگ لغت معین هم برای من فرستادن سالهای قبل. من چون مدرس دانشگاه هستم، دکترا دارم، با شبکه رادیوی فرهنگ خیلی در ارتباطم.
لطف میکنی شما. جناب آقای حاتمی، کدوم قسمت برنامه سرزمین من برای شما خیلی خاص‌تر و مورد علاقه تره؟
این تاریخ، قسمت تاریخ نگاریش که مربوط به تاریخ روز هست، فوق العاده است.
یعنی قسمتی که آقای مختاری اصفهانی
اجرا. آره آره، آقای مختاری اصفهانی واقعا زحمت میکشن. آقای مؤمنی و دیگر دوستان مایه افتخار هستند.
لطف میکنید آقای حاتمی، شما امروز برنده مسابقه ما شدین. اگر اینها بفهمید یه شماره کارت به من بدین ممنونتون میشم.
چشم. 5894.
خیلی لطف کردین که برنامه ما رو میشنویم و شبکه.
ممنون. باعث افتخاره برای ما شنونده ها. قربان شما. ممنونم.
شما موفق باشید.
همچنین شما و دوستان. خدا به شما.
به پایان برنامه زنده سرزمین من رسیدیم. جناب آقای مؤمنی، سپاسگزاریم از شما.
همیشه سپاس کردیم. شما متشکرم و خداحافظی.
خدا حافظ شما باشه. هر که نام وطن را به عشق می‌خواند پایدار باشد و جاوید. خدا نگهدار.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه‌هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم و اصفهان.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامنم اینجا
قیمت ها